بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. طبقه 13 که مرحوم آقای مطهری در کتاب خدمات متقابل اسلام و ایران معرفی کرده، عبارتن از خواجه نصیرالدین طوسی، اسیرالدین ابهری و نجم الدین کاتبی. این سه شخصیت که هر سه از شخصیت‌های مهم هستند، البته خواجه نصیر از همه اینها مهمتره و شخصیت بی‌نظیری است که تأثیر فراوانی هم بر تاریخ تفکر و فلسفه اسلامی گذاشته. من چند تا منبع خدمتتون معرفی بکنم برای آشنایی به با خواجه نصیر. یکی کتابی هست به نام نصیرالدین الطوسی، حیاته و فلسفته، از آقای محمد حسین جلالی. یکی دیگه کتاب تاریخ فلسفه در جهان اسلام، از حناف واخوری و خلیل الجر. و یکی دیگه تاریخ فلسفه اسلامی، آقای کوساری. مختصری هم آقای مطهری در خدمات متقابل اسلام و ایران از خواجه سخن گفته. حقیر هم در کتاب انتظارات بشر از دین، دیدگاه دینشناسی خواجه رو توضیح دادم. یک کتاب مستقلی هم در اندیشه های سیاسی خواجه نصیرالدین طوسی چاپ شده، از آقای یوسفی راد. درباره نه یه جایی اشاراتی داشته، نه اینکه مستقلا بهش بحث نکرده. نه عرض کنم خدمت شما، جناب خواجه نصیرالدین طوسی خب در طوس به دنیا آمده و طوس ناحیه از خراسان بزرگه که خاستگاه دانشوران بزرگ و تاریخ ساز بوده و شهرهای مختلفی مثل نوقان، رادکان، تابران، اینا جزء این منطقه بودن. قبر علی ابن موسی رضا علیه السلام هم در حواری شهر نوقان هست، در روستایی به نام سناباد، که اینا همه الان جزء شهر مشهد دیگه هستن. پدر خواجه نصیر شیخ وجیه الدین محمد ابن الحسن هست که از بزرگان و دانشوران قم بوده، جزء روستای جهرود از توابع قم زندگی میکرده، که برای زیارت و در واقع شوق زیارت امام رضا علیه السلام با خانوادش مشرف میشن به مشهد. هنگام بازگشت خانوادش کسالت پیدا میکنه و در محله‌ای از محله‌های شهر طوس سکونت میکنه و اهالی اون دیار هم ازش درخواست میکنن به عنوان امام جماعت مسجد نماز بخواند و به تدریس دروس علمیه در حوزه علمیه مشغول بشه. خب در همون منطقه خواجه نصیر در صبحگاه 11 جمادی الاول سال 597 قمری به دنیا میاد. این شخصیت بزرگوار و حکیم و ریاضیدان سومین فرزند پدر هست که با پدرم با تفاعلی که به قرآن میزنه نامش رو محمد میذاره. کنیش هم ابو جعفر، القابی مثل نصیرالدین، محقق طوسی، استاد البشر و خواجه هم شهرت پیدا کرده. خب مدتی دوران کودکی رو در طوس میگذراند و مشغول خوندن و نوشتن قرائت قرآن و آموزش زبان عربی و فارسی میشه. نزد پدر این دروس رو فرا میگیره، معانی و بیان و حدیث رو هم نزد پدرش میخونه. مادرش هم ظاهراً در خوندن قرآن و متون فارسی به او کمک میکنه. بعد پیش داییش نورالدین علی ابن محمد شیعی که دانشمندی در ریاضیات و حکمت و منطق بوده به فراگیری علوم میپردازه و بعد در محضر کمال الدین محمد حاسب که دانشور نامی در ریاضیات بوده تحصیل میکنه. بعد نزد دایی پدرش نصیرالدین عبدالله ابن حمزه که تبحر خاصی در علوم رجالی و درایه و حدیث داشته که سفری میاد به توس بخشی از علوم را از او استفاده میکنه که ظاهراً مطالب جدیدی از این استاد فرا نمیگیره، ولی هوش و استعداد فراوانش نصیرالدین عبدالله ابن حمزه رو به تعجب وامی‌داره. دایی پدر او رو ملبس به لباس روحانیت میکنه و بعد خواجه نصیر سفری به شهرهای مختلف برای بهره بردن از سایر اساتید میره. خب در یک عادت حسنی که در قدیم بوده این بوده که بزرگان وقتی در ابتدا تحصیل خودشونو در محلی که زندگی میکردن فرا میگرفتن، بعد مهاجرت میکردن به شهرهای مختلف، مطلع میشدن مثلا در نیشابور فلان شخصیتی هست، در قم فلان شخصیتی، در اصفهان فلان شخصیت، در بغداد فلان بزرگوار هست، میرفتن و از محضر اونا استفاده میکردن. خواجه نصیر هم سفری به نیشابور میره، از مدرسه سراجیه میره، مدت یک سال نزد سراج الدین قمری که استاد دروس خارج فقه و اصول بوده بهره میبره، نزد فرید الدین داماد نیشابوری که ایشون از حکمای در واقع طبقه دوازدهم بوده از او استفاده میکنه و کتاب اشارات و اشارات و تنبیهات ابن سینا رو از محضر فرید الدین داماد نیشابوری استفاده میکنه. خود فرید الدین از شاگردان فخر رازی بوده. باز به هر حال کتاب قانون ابن سینا نزد قطب الدین مصری شافعی فرا میگیره و به هر حال سفرهای هم بعدن به اصفهان داشته، با آشنایی که با میسم ابن علی ابن میسم بهرانی داشته، به دعوت او به منظور استفاده از درس خواجه ابو سعادات اسعد ابن عبدالقادر ابن اسعد اصفهانی به شهر قم میره و از او استفاده میکنه. بعد از قم و اصفهان هم سفری به عراق میره و برخی مباحث فقهی و علمی رو از شاگردان ابن ادریس از جمله معین الدین سالم ابن بدران مصری مازنی استفاده میکنه. دوران شکوفایی به خدمات علمی محقق توسی رو دیگه باید به دوره ای دانست که ایشون میره در قلاع و با اسماعیلیه ارتباط پیدا میکنه و بعدش هم که با از کنم خدمت شما گروه هایی که از خدمتون از کنم مغول ها که حمله میکنن با اونا ارتباط پیدا میکنه و توسعه و رشد و شکوفای علمی محقق توسی رو باید در این دوره ها جست. خب محقق توسی عالمی بوده که هم علاقه به علوم عقلی داشته هم علاقه به علوم نقلی، لذا از عالمان مختلف عقلی و نقلی که زبان زد بوده بهره میبره. خب بعد مغول ها که حمله میکنن در به ایران، که حالا خود این قصه ایست که چرا مغول ها حمله کردن به ایران، قصه های مختلفی مطرح شده که الان ربطی به بحث ما نداره. وقتی حمله میکنن خب منطقه توس و خراسان هم ناامن میشه، تقریبا کل ایران گرفتار ناامنی و قحطی و مشکلات متعدد میشه، مگر قلعه هایی که در اختیار اسماعیلیه بودن. حاکم قلعه قهستان شخصی بوده به نام ناصرالدین عبدالرحیم ابن ابی منصور. جناب ناصرالدین مرد فاضلی بوده، دوستدار علم و حکمت هم بوده، آقای خواجه رو دعوت میکنه به قلعه اسماعیلیه که بیاد اونجا و در واقع از حمله مغول ها مثلا جان سالم به در ببره و خانوادش از شر مغول ها در امان باشن. خب وضعیت دولت مرکزی هم بسیار ضعیف بوده، یعنی اوج تزلزل بن العباس در این مرحله که اصلا مغول ها وقتی حمله میکنن به ایران بعد به قدرت که میرسن این توان هم پیدا میکنن که به بغداد حمله کنن و دولت بن العباس رو منقرض میکنن و مدت ها بر بغداد مغلا هم حکومت میکنه. در واقع جامعه اسلامی در اختیار مغلا قرار میگیره که اگر خواجه نصیر نبود و اگر خواجه نصیر تفکر اسلامی و شیعی رو به مغلها منتقل نمی کرد و اگر مغلها هضم در فرهنگ اصیل اسلامی ایرانی نمی شدن، قطعا مغلها آسیب بسیار جبران ناپذیری به کل کیان اسلام می زدن و شاید وضعیت اسلام و اقتداری که اسلام تا حدودی الان داره کامل از بین می رفت. خواجه نصیر در این قضیه خیلی نقش اساسی داشته، لذا دوستان توجه فرمایید خواجه نصیر رو فقط به عنوان یک چهره علمی محض ندانید. یعنی خواجه نصیر هم عالم بود هم مصلح اجتماعی بود، یعنی هم تونست یک در واقع تحول علمی ایجاد کنه هم یک تحول اجتماعی، اما با ذکاوت. من هرچه بیشتر درباره خواجه مطالعه میکنم زیرکی خواجه رو بیشتر کشف میکنم. خیلی مرد زیرکی بوده، خیلی روش عقلانی رو دقیق به کار می‌برده. مثلا وقتی از باب نمونه عرض می‌کنم، وقتی به قلاع اسماعیلی میره، خب اسماعیلی اهل شرب خم بودن، می‌دونه اسماعیلی پایبند چندان به شریعت نبودن، باطنی‌گرا بودن و چندان به ظواهر شریعت عمل نمی‌کردن، مثل بعضی رفتارهایی که فرقای صوفیه دارن. خب از جهتی خواجه نصیر میتونست روی اینا تأثیر بذاره، توی این اخلاق ناصری که برای همین ناصرالدین عبدالرحیم ابن ابی منصور کتاب رو مینویسه، به خاطر همین اخلاق ناصری نام کتابشو میذاره. اونجا میگه که در مجالس صلاح نیست زیاد شراب بخورید، کم بخورید. بعضی خیال میکنم مثلا خواجه نصیر توصیه کرده به شرب خمر، نه، اینا توجه نمی کنن. به قول هرمنوتیست ها، اگر وضعیت تاریخ اون زمان رو بدانید که این خواجه داره برای کیا حرف میزنه، خواجه داره یک حکمت عملی برای این اسماعیلی می نویسه، چون اینا غرق در شرب خم بوده، خواجه میخواد اینا رو یه مقداری از این وضعیت فاصله و دور بندازه. لذا یک دفعه اگر بگه شرب خم نکنید گوش نمیدن. به عنوان کسی که هم طب بلد بوده هم حکمت بلد بوده، خب بهتر ازش گوش میدادن که بیاد به این صورت با این ادبیات مطرح کنه. یا وقتی مثلا به نظامی بغداد رو مغلا میگیرن، یعنی بغداد رو فتح میکنن، خواجه نصیر وقتی وارد نظامی بغداد میشه، نظامیه خب در اختیار سنیای متسلب و حتی بعضا ناسبی بودن، خواجه نمیاد مثلا دستور بده که خب بیایید تمام این سنی ها رو از بین ببرید، نابود کنید، چون نابودی اهل سنت نابودی بخشی از تاریخ اسلام و این اصلا به مسئولیت اون زمان نبود با توجه به حضور مغلا. ولی آرام آرام بهشون میگه شما همین وضعیت نظامی که دارید بماند، همین کتابی که دارید هم تدریس کنید و بدون اینکه آسیب به نظام بغداد بزنه، آرام آرام یک تغییر ساختاری در نظام بغداد ایجاد میکنه. غرض یک شخصیت بسیار زیرکی بوده. به هر حال وقتی به حالا بعضی اینجا اشکال میگن که خواجه نصیر خود چرا تو توس نمان، چرا رفت مثلا پناهنده شد به اسماعیلیه و از این بعضی استناد کردن بعضی مستشرقین که خواجه نصیر مثلا اسماعیلیه بوده، در حالی که اولا اینطور نیست. اگه خواجه مثلا میمون در خراسان، در اثر حمله مغلا شاید از بین میرفت و خانوادهش هم نابود میشدن و هیچ خاصیتی هم نداشتین از بین رفتن. اما وقتی رفت در قلاع اسماعیلیه، هم آثار علمی فراوانی منتشر کرد، هم شهرتی پیدا کرد که بعد وقتی مغلها آمدن قلاع رو فتح کردن، خواجه نصیر رو دیگه نگه داشتن، گفتن خب این علم نجوم داره. اونا مغلا هم خیلی اعتقاد به علم نجوم داشتن، گفتن از علم او استفاده کنیم برای اهداف خودمون. لذا خواجه شد یک، اونا میخواستن از خواجه استفاده ابزاری ببرن، خواجه آمد از مغلا استفاده ابزاری برد برای اهداف توسعه اسلام. به هر حال خدای سبحان به همه ما عقل داده برای اینکه از فرصت ها خوب استفاده کنیم. من آنر نیست کدم همینطور خودشو بندازه جلو توپ و تانک و هر بلایی سرش آمد آمد. ازا اسم خواجه نه برای حفظ جان خودش، برای حفظ در کیان اسلامی مصلحت دید که بره با اسماعیلی همراه بشه. اما قرائن فراوانی است که خواجه با اسماعیلیه در اونجا درگیری هم داشته و خواجه اسماعیلیه نبوده، شیعه اثناعشری بوده. کتابای هم در شیعه اثناعشری داره، همین کتاب تجدید العقائد ایشون بحث امامت رو که بیان میکنه، فصل آخر بحث امامت درباره امامت اثناعشره، یعنی امامان اثناعشر رو میگه چیزه. ولی خب با اون شیوه خودش سعی میکرده آرام آرام اینا رو به سمت تشیع اثناعشر یا شیعه نزدیکتر بکنه. عرض کردم نظامی بغداد هم که رفت با تدبیری که به خرج داد اصلا یک عده سنی اثناعشر درست کرد، سنی اثناعشر، یعنی با اینکه سنی بودن اما اعتقاد به ائمه اثناعشر به خوبی پیدا کرده بودن، در حالی که بعضی از این سنیایی که در نظامی بغداد بودن ناسبی هم بودن. به هر حال این زیرکی او بود که تونست در اونجا بعضی شگردها رو پیاده کنه. در هر صورت در خلا بیشترین وقتش رو صرف تألیف و ترجمه کرد. کتاب طهارت العراق ابن مسکبی رو به درخواست ناصرالدین به زبان عربی عرض کنم خدمت شما به ترجمه کرد، به اخلاق ناصری، به عنوان اخلاق ناصری ترجمهش کرد. ولی چون فقط طهارت العراق کتابی بود که خدمت رو عرض کنم در زمین اخلاق نوشته شده بود و خواجه نصیر میخواست یک حکمت عملی بنویسد، اومد طهارت العراق رو ترجمه کرد، اما ترجمه تلخیصگونه‌ای، بعد تدبیر منزل و سیاست مدرن رو هم بهش اضافه کرد. لذا اخلاق ناصری اسمش اخلاقه، ولی اخلاق به معنی حکمت عملی است. خواجه دو کتاب اخلاقی داره، یک اخلاق ناصری داره، اخلاق محتشمی داره، هر دو تا هم در قلاع نوشت. اما فرقشون در اینه که اخلاق محتشمی فقط اخلاق بالمعنی الاخصه، ولی اخلاق محتشم ناصری اخلاق بالمعنی الاعمه، یعنی حکمت عملی است. تو اون بخش اخلاق بالمعنی الاخصه اخلاق ناصری از طهارت العراق استفاده کرده، ولی در بخش تدبیر منزل و سیاست مدرن دیگه نه، بیشتر از فارابی و اینا بهره برده. عرض کنم خدمت شما، یا مثلا یک کتاب دیگه در اونجا به درخواست پسر ناصرالدین معین الدین می نویسه به نام رساله معینیه که در موضوع درباره علم هیئت بوده. خدمت رو عرض کنم که خواجه می بینه اسماعیلیه برهان صد مردم اون منطقه ظلم و ستمایی می کنن، خواجه نامه می نویسه به خلیفه عباسی در بغداد که ظاهرن حاکم قلعه از ماجرا با خبر میشه، ماجرای نامه، و خواجه نصیر رو بازداشت میکنن، مدتی زندان میفته، بعدم خواجه رو منتقل میکنن به قلعه علمود، چون حسن صباح اونجا بوده و رفقای خواجه نصیر بوده، لذا در حال مدتی هم در قلعه علمود به سر میبره. خلاصه 26 سال در قلعه اسماعیلیه زندگی میکنه و کتاب متعددی مثل شرع اشارات و ابن سینا، مثل امین اخلاق ناصری، اخلاق محتشمی، تحریر اقلیدس و اساس الاقتباس در منطق، رساله معینیه و چندین کتاب رساله دیگه رو مینویسه و به پایان میبره. اگر دوستان آخر شرع اشارات رو خونده باشید، خواجه اونجا درد دلایی داره که معلوم، خلاصه خیلی از حضورش در جمع اسماعیلی خوشنود نیست و به عنوان یک دوران سخت این رو تلقی میکنه و این نشون میده که خواجه کاملا با اعتقادات اسماعیلی مخالف بوده، ولی برای اهداف خودش که اهداف مهمتر بوده پناه برده با اونا. در آخر شرح اشارات میگه بیشتر مطالب آن را، اینمی اشارات رو، شرح اشارات رو در چنان وضع سختی نوشتم که سختتر از آن ممکن نیست و بیشتر آن را در روزگار پریشانی فکر نگاشتم که هر جزی از آن ظرفی برای غصه و عذاب دردناک بود و پشیمانی و حسرت بزرگی همراه داشت. زمانی بر من نگذشت که از چشمانم اشک نریزد و دلم پریشان نباشد و زمانی پیش نمی آمد که دردهایم افزون نگردد و غمهایم دو چندان نشود. یا در مقدمه اخلاق ناصری میگه تحریر این کتاب که موسوم است به اخلاق ناصری در وقتی اتفاق افتاد که به سبب تقلب روزگار جلای وطن بر سبیل استقرار اختیار کرده بود و دست تقدیر او را به مقام قهستان پایبند گردانید. به هر حال معلوم میشه استقرار روزگار او را به این سمت کشون که بره پناهنده به قلاع اسماعیلیه بشه. در هر صورت در سال 651 هولاکو با اعزام لشکری به قهستان اینجا رو فتح میکنه. حاکم قلعه مشورت میکنه با خواجه نصیر که چه کنیم، قلعه رو تسلیم کنیم یا نه. خواجه پیشنهاد میده بله کاملا قلعه رو تسلیم کنید به مغلا، اونم اطاعت میکنه. و دیگه سال 656 تاج و تخت اسماعیلیه کلن از ایران برچیده میشه. ولی چون آوازه و شهرت محقق طوسی در حکمت، در ریاضیات و مهارت هایی که در زیج و سعد و امثال اینا داشته، این شهرت به مغول ها و هولاکو میرسه و او رو با احترام ویژه‌ای تحویل میگیرن و هولاکو در امور سیاست و حکومت بهش مشورت میکنه. ولذا وقتی میخواد به بغداد هم حمله کنه و به هر حال آخرین خلیفه عباسی رو به قتل برسانن، از نظرهای خواجه نصیر هم بهرمند میشه. خب لذا اینجا بعضیا باز به خواجه گیر دادن، گفتن خواجه خلوفه در فروپاشی دولت اسلامی به مغلا کمک کرده، یعنی به کفر کمک کرد برای از بین بردن دولت اسلامی. از این جهت بعضی نشد به خواجه بدبینه، در حالی که اصلا این دولت اسلامی دولت لهو و لعب و کارش هم جز خونریزی مسلمان کاری دیگه نبود، دولت اسلامی نبود. لذا خواجه در واقع برای اینکه اسلام رو نجات بده این کار، این پیشنهاد رو داد، کمک هم کرد. و بعد هم مغول ها خب عرض کردم خدمتون گرایش به اسلام و تشیع پیدا کردن که تونستن در فرهنگ اصیل اسلامی و ایرانی حذف بشن. این عرض کنم خدمتون خلاصه از وضعیت تاریخی خواجه. خب ببینید وضع نه این که نمیتونسته خارج بشه، ببینید الان یه مقطعی که زندان بوده اونجا خب طبیعی در بله، بعد که میره خلی علم و چرا میتونسته بره، ولی خب مغلا حمله کرده بودن. مغلا خب از زمان چنگیز حمله، هولاکو نوه چنگیز بوده، یعنی در واقع حمله مغلا به ایران کم کم توسعه پیدا میکنه، میاد به سمت خراسان. و اگر کار مغلا هم غارتگری بوده دیگه، به زن و بچه رحم نمی کردن. خواجه اگر میمون در خراسان احتمال این که به دست مغلا کشته بشه و برحال خانوادش گرفتار بشن این احتمال بود. دو را داشت یعنی خواجه، یا بماند در خراسان و توسط مغلا از بین بره، یا بره پناهنده بشه به قلا. چون در واقع قلا با اون بیعدالتی که داشتن اسماعیل در قلا، باز امنیت قلا خیلی بیشتر بوده از امنیت سایر مناطقی که در ایران بوده. به عبارت دیگه از دفع افسد به فاسد کرده، از یک منطقی که خطرناکتر بوده رها شده و رفته به سمت خدمت رو عرض کنم این. و میتونستم تو مرحله مختلفی بوده که میتونست بیرون بیاد، ولی خطر داشته و این امنیتش در واقع
تلید. مغلا در حال جنگ
و... بله مرتب در حال جنگیدن بودن و مناطق مختلفی رو فتح میکردن، تنها جایی رو که نمیتونستن بگیرن قلا بوده که هولاکو موفق میشه که این خود اسماعیل مرتب در حال جنگیدن بوده، نه قلعه هایی داشتن، قلعهشون اشراف داشته. تا مغلا حمله میکردن اینا از اون بالا میتونستن سنگ بریزن یا به هر حال با ابزار دیگه ای نذارن به قلعه هاشون حمله بشه. تا زمان هولاکو که کاملا قلعه رو محاصره میکنه هولاکو و اینا یعنی اسماعیلی دیگه چاره‌ای نداشته بودن جز این که تسلیم بشن و اگر میتونستن مقاومت کنن مقاومت میکردن و البته مشورت هم میگیرن از خواجه، خواجه پیشنهاد میده که تسلیم بشی، تسلیم میشن و حسن صباح رو هم ظاهراً مدت‌ها هلاکو نمیکشه او رو، حالا بعدن نمیدونم چطور دیگه به قتل رسید، ولی به پیشنهاد خواجه نسیم یعنی ایشون رو هم یه بار یعنی حسن صباح به داده خواجه رسید، یه بارم خواجه به داده او رسید، ولذا از این جهت چینو علزاد در مرحله از دوران میگه نوجوانی هم هم کلاس بودن، هم دیگه رو از قبل میشناختن. اما خدماتی که جناب خواجه نسیر داشته، بنده هفت خدمت از خدمات خواجه رو اینجا ذکر کردم، شاید بشه بیشتر از این هم گفت. یکی انجام کارهای علمی و فرهنگی است. خب شاگردان زیادی مثل علامه حلی، مثل قطب الدین رازی اینا رو تربیت کرد و کتابای ارزشمندی در علوم مختلف نوشت، هم در فلسفه، هم در کلام، هم در نجوم، در اثبات حقانیت مذهب امامی اثنا عشر مثل تجدید العقائد، قواعد العقائد، فصول العقائد، رساله امامیه، اینا کتابایی است که در اثبات عقاید شیعه اثنا عشر نوشته. خدمت دومی که کرد جلوگیری از به آتش کشیدن کتابخانه بزرگ حسن صباح بود. یه کتابخانه عظیمی در علم‌ود درست کرده بود. مغلا وقتی حمله می‌کردن، هر جا حمله می‌کردن کتابخونه رو آتش می‌زدن، غارت می‌کردن. مغلا وقتی به قلاع تصرف پیدا کردن، در حال چون عرض کردم خواجه نسیر شهرت ویژه‌ای داشت و هلاکو هم بهش احترام می‌ذاشت، علی حالن پیشنهاد خواجه رو پذیرفت و این کتابخانه عظیم رو آتش نزد. خدمت سوم نجات جان دانشمندان و علمای زیادی از جمله علمای اهل سنت، یکی مثل ابن عبدالحدید شارع نهج البلاغه، برادرش موفق الدوله، عطا ملک جوینی، که اینا خب مورد غضب و خشم مغلا بوده. مغلا به اهل سنت خیلی غضبناک بودن، از علماشون هم قطع میرسندن، اما خواجه وقتی ها عمرکش بودن خیلی شدید برخورد میکردن و خواجه انصافا اینجا خدمت بزرگی به اهل سنت کرد. متاسفانه سنی ها در این جهت قدر خواجه رو نمیدونن، حتی در زمان خود خواجه هم توطئه‌ای میکردن که گاهی خود خواجه آسیب ببینه. مثلا یک قصه ای رو نقل میکنن، حالا من این سندش رو دقیق جایی پیدا نکردم، مستندش رو بعضی از کتابا گفتن، میگن وقتی مادر هلاکو از دنیا رفت، یکی از علمای اهل سنت به هلاکو گفت که شب اول قبر ملائکه میان، نکیر و منکر میان، سوالاتی میپرسن، بهتری که از علما رو با مادر دفع بکنی که سوالای نکیر و منکر این عالم جواب بده، مادر گرفت عذاب قبر نشه. و چه عالمی دیگه باثبات‌تر از خواجه نسیر؟ هلاکو هم میگه خب پیشنهاد خوبیه و خواجه رو احضار میکنه و به خواجه این پیشنهاد رو میده. خواجه میگه حرف خوبیست، پیشنهاد خوبیست، ولی از مادر شما چون سواد چندانی نداشته از او سوالای سخت نمیپرسن. اگه شما یه عالم متوسطی از این اهل سنت رو خلاصه با مادرت دفع بکنی، هم کار مادرت را میفته، هم من رو نگه دار برای خودت که اگر دنیا رفتی از تو سوالای سخت‌تر میپرسن، من برای خودت بمونم بهتره. خیلی زیرک بوده خواجه نسیر و بعضی از اهل سنت هم این شکلی در حال شیطنتایی میکردن. خدمت چهارمی که کرد تأثیری بود که بر مغلا گذاشت، یعنی فرهنگ و تمدن اسلامی رو مغلا پذیرفتن و این از برکت خواجه نسیر و بعد شاگرد علامه حلی بود. این کار کمی نبود. مغلای بی فرهنگ بی تمدن وحشی که کارشون فقط خونریزی بود، یعنی اصلا آخه بعضی اقوام هستن حمله میکنن تا سرزمین هایی رو فتح بکنن، دغدغه‌شون فتح سرزمین هاست. مغلا دغدغه‌شون تنها فتح سرزمین ایران نبود، دغدغه‌شون خونریزی و کشتار هم بود. حالا چه برخوردی ایرانی ها میگن تاجرای ایرانی دارن مثلا با این مغول ها برخورد خوبی نداشتن در یک تجارتی که مغولستان داشتن، اینو میخواستن تلافی کنن. همینطور دیگه از زمان چنگیز ادامه پیدا کرده بود تا قرنها، تا زمان هولاکو. اما هولاکو دیگه زمان خواجه برها، یعنی نسل سوم بود دیگه. هولاکو در نسل سوم رو دیگه خواجه تونست اصلاح بکنه، احیا بکنه و رسما در سال 694 قمری اسلام رو به عنوان دین رسمی ایران اینا اعلام کردن و بعد هم گرایشی که شیعه پیدا کردند و حاکمان بعدیشون هم که شیعه شده. خدمت دیگری که خواجه کرد این بود که نذاش اینا به کشورهای اسلامی تهاجم کنن، یعنی کشورهای اسلامی هم در امان موندن از همین توصیه و نظارتی که خواجه بر مغولا داشت. تأسیس رصدخانه مراغه در سال 656 که واقعا کار عظیمی بود در اون زمان، که خواجه اون زمان که اوج انحطاط و عقب موندگی و فقر علمی و زندگی تبحشگونه اروپایی ها بوده، خواجه در اون زمان رصدخانه داشته. میدانید اولین رصدخانه‌ای که غربی ها درست کردن رصدخانه تیکو براه استاد ارز کنم گالیله است. یعنی گالیله نیمه اول قرن 17 همه، تیکو براه نیمه دوم قرن 16 هم بوده. این اولین رصدخانه شون در قرن 16 همه میلادی ساخته شده، توجه دارید. و خواجه در سال 656 قمری رصدخانه مراغه رو ساخته، یعنی چند قرن قبل از اینکه تیکو براه رصدخانه شو بسازه. خب این خیلی افتخار به هر حال بزرگی است، توجه دارید. قرن مثلا شما ببینید اواخر قرن 16 هم رو در نظر بگید تا با قرن 13 هم، بله تقریبا 3 قرن قبل از تیکو براه ایشو رصدخانه ساخته و تحقیقات خوبی انجام دادن. بله دیگه، بله خب بله. الان بس اینی که بخوام بگم خواجه نصیر تو اون وضع بحرانی اجتماعی اون زمان این خدمات رو داشته، توجه دارید. یعنی این اینا همش نشون میده زیرکی خواجه رو که چقدر تونست از فرصت ها خوب استفاده کنه. یک قوم وحشی بی فرهنگ رو متمدن کنه، مسلمان و شیعه کنه، بعد اینطور از اعتقاد و اعتمادی که اینا به خواجه داشتن هم خواجه استفاده و بهره ببره تا بتونه این توسعه فرهنگی رو انجام ده. بله کاملا حساب شده بوده. من رفتم از قضا چند وقت پیش که سفری مراغه داشتیم رفتیم رصدخانه، البته از بین رفته دیگه، رصدخانه خواجه نیست، یه حالا رصدخانه سوری درست کردن که غیر از رصدخانه خواجه است. کلا الان فقط حتی اسکلتش هم نمانده، ولی اهل فن میگن خیلی جای دقیق و حساب شده ای بوده که خواجه بلعازه محاسبات ریاضی اینجا رصدخانه زد، چون اسراف خیلی خوبی نسبت به رصد کردن مثلا خسوف و کسوف و امور نجومی داشتن. الان حالا الان خب ریاضیات خیلی دقیق تر و پیشرفته تر شده، ولی الان هم با این محاسباتی که عرض کنم خواجه داشته باز میشه استفاده کرد، مثلا زمان خسوف و کسوف و اینا رو تعیین کرد. به حال این آیونی که در مثلا نجوم چیز عرض کنم تقویم های نجومی می نویسن، از این تقویم های سنتی می نویسن، عمدتا از آثار خواجه استفاده می کنن. اما خب الان فیزیک اختر و فیزیک نجوم آخر خب خیلی پیشرفت کرده. در حال جناب خواجه رو دوستان توجه داشته باشید، یه شخصیت واقعا جامعه، هم در علم هم در عمل. بعضی علما هستن فقط عالمن، مثلا تدبیر اصلاحگری در تحولات اجتماعی ندارن. بعضی هستن نه، هر دو ویژگی در اونا جمع میشه. خواجه از این تیپ آدم هست. وقت در حوزه معرفت و حکمت، فقط حکمتش حکمت نظری نیست که مثلا ریاضیات بگی یا مثلا متافیزیک رو درس بگی، به حکمت عملی هم پرداخته. یعنی هم در عرصه علم شخصیت جامعه، هم در عرصه علم و عمل شخصیت جامعه، یعنی از دو حیث باید بگیم جامعه، هم حکمت نظری داره هم حکمت عملی داره، هم به عرصه اخلاق فردی پرداخته، هم به تدبیر منزل که بحث اقتصادی، هم به سیاست مدن که مسائل مربوط به حکومت داری است. همه اینا رو در خود جمع کرده و در واقع میشه گفت خواجه از نظر علمی چند تا کار مهم انجام داده. یکی این که من دوست دارم دوستان ذهنشون رو نزدیک بکنن به عصر و عصر خواجه و قرنهای در واقع قبل از خواجه، یعنی از وقتی که غزالی اومد تحافت الفلاسفه نوشت و نقدهایی بر فلسفه رو وارد کرد و به دنبالش فخر رازی و شهرستانی، یعنی غولان اهل سنت مثل غزالی، مثل فخر رازی، مثل شهرستانی اومدن و نقدهای متعددی بر فلاسفه نوشتن. حکمت مشا در خارج از اندلس که حالا ابن رشد یک احیاگری کرد، در شرق جهان اسلام از بین رفت. خواجه تو این مقطع اومد حکمت مشا رو احیا کرد. لذا شما خیال نکنید مثلا اگر اشارات رو میاد خواجه نصیر شرح میزنه تو ذهن تو این نباشه که خب مثلا فلان شعری است که بر بدای نهایی نوشته شده. نه، شرح خواجه احیاگری حکمت مشاه، یعنی حکمت مشایی که توسط سه غول متفکر، غزالی آدم کمی نیست، فخر رازی شخصیت کمی، حالا گرچه به عنوان امام مشککین مثلا در درس ها ازش یاد میکنن، اما یه جوری فخر رازی رو تحقیر میکنن بعضی که خیال میکنن، مثلا طلبه خیال میکنه یا مثلا دانشجو خیال میکنه فخر رازی سوادی نداره. خیلی آدم دقیقی بوده، خیلی آدم پرکاری بوده فخر رازی، توجه دارید؟ اینطور نیست که مثلا همینطوری عبارت پردازی کرده باشه، واقعا شخصیت عجیبی است. ملا صدرا در اسفار شاید بگم بخشای متعددی از مباحث مشرقی فخر رازی رو تو اسفار آورده و استفاده کرده و خواجه هم در شرح اشارات همش تعبیر میکنه قال الفاضل، قال الفاضل ها، این رو به نوعی شخصیت فاضل معرفی میکنه و میشناسه. بله، خب تعابیر این شکلی، نور تشیع رو اینجا مقصودش هست. فخر رازی یه آدمی بود که بسیار پرکار، بسیار دارای ذهن فعال و استدلالی و منطقی و نقدایی که داره نقدای بسیار جدی است و خواجه عالم فرهیخته‌ای که کاملا مسلط به حکمت مشائه میتونست او رو جواب بده. لذا جرح اشارات رو با شرح اشارات جبران کرد، ضعف‌ها رو برطرف کرد، نقدها رو جواب داد. لذا شرح اشارات کمتر خواجه به مثلا نظریه پردازی اظهار نظر شخصی پرداخته، بیشتر دفاع کرده از حکمت مشا، چون حکمت مشا نابود شده بود و اینو زنده کرد. این یکی از خدمات مهمی است که باید به خواجه نسبت بدید. لذا البته خواجه دو سه جا اظهار نظرهایی کرده در اشارات، یکی در علم باریه که خب نظریه میده، یکی در بحث ضرورت بعثت انبیاست که واسه یه تقریر دیگری از مسئله ضرورت بعثت انبیا مطرح میکنه. در شعر اشاره داده جای دیگه، نوآوری دیگه هم داره. بس این یک نکته که خواجه رو باید احیاگر حکمت مشا بدانید. این یک. دوم، میدانید خواجه به هر حال از شیخ اشراق هم بهره مند شده و استفاده کرده. شیخ اشراق مؤسس حکمت اشراقه. حکمت اشراق متدش تفاوت داشت با متد حکمت مشا. جناب خواجه آمد تلفیق کرد حکمت مشا رو با حکمت اشراق. عرض کنم محضرتون، بله، سهروردی جز طبقه یازدهمه که در سال خدمت رو عرض کنم 586 یا 587، این در سن 36 سالگی یا 38 سالگی کشته شده. خواجه هم که متولد 597، خواجه مستقیم از شیخ اشراق بهره نبرده، چون شیخ اشراق طبقه 11 است و خواجه طبقه 13، اما از شاگردان در واقع شیخ اشراق بهرمند بوده، یعنی از طبقه 12 استفاده کرده، از مخصوص از فرید الدین داماد نیشابوری بهره برده و بعضی بزرگان دیگر. ولی زا بعضی هم میگن جناب خواجه طوسی اشراقیه، شواهدی هم دارن. مثلا یه نمونش میدونید، شیخ اشراق منکر هیولاست، هیولا رو قبول نداره، میگه اگر وجودی استعداد محض باشه دیگه نمیتونه وجود داشته باشه. استعداد محض که هیچ فعلیتی نداشته با وجود جمع نمیشه، چون وجود باید فعلیت داشته باشه، یعنی فعلیت و وجود مسابق هم. شیخ اشراق برای هیولا رو قبول نداره، خواجه هم در اینجا تابع شیخ اشراق، منکر هیولاست. روش شهودی رو تو بعضی بحثا شیخ اشراق روش شهودی رو در حکمت وارد کرد، محقق طوسی هم همینطور. لذا سعی کرد یه تلفیقی بین مشا و اشراق، آشتی بده این دوتا رو با هم دیگه. البته خواجه بیشتر مشاییه، ولی آشتی داده خلاصه این دو حکمت رو با هم. اینم یه کار دوم. پس یه کار احیاگری حکمت مشا، کار دوم تلفیق حکمت مشا و اشراق. لذا اگر شما تجدید العقائد خواجه رو ببینید، میبینید کاملا هماهنگی این دوتا رو مکتب رو مشاهده میکنه. و کار سوم تلفیق فلسفه و کلام شیعیست، یعنی فلسفه مشا و اشراق که درامیخت با کلام هم هماهنگ کرد. لذا کلام خواجه نصیر کلام فلسفی است، کلامی است که آبشخورش فلسفه است. در همین تجدید العقائد که در 6 مقصد تنظیم شده، مقصد اول در امور عامه است، مقصد دوم در جواهر و اعراض، مقصد سوم در خدمت رو عرض کنم توحید، مقصد چهارم در نبوت هست، مقصد پنجم در امامت و مقصد ششم در معاد. و خیلی جا تو این بحث های توحید یا مثلا نبوت و اینا یا معاد میگه ما این بحث رو در مثلا امور عامه یا جوار اعراض مطرح کردیم. اولا امور عامه رو از جوار اعراض جدا کرده، جوار اعراض رو جز امور عامه ندانسته، که من به نظرم کار خیلی خوبی است، خیلی کار خوبی کرده. فلسفه هستی باید به هستی، به ماهو هستی بپردازه. جوار اعراض دیگه هستی خاص میشن، هستی جوهره، هستی عرضه. خب این به نظرم یه امتیازیست. بعد اون چه در امور عامه و جوار اعراض مطرح کرده، در مباحث کلامی از اونا بهره برده، کلامش تابع فلسفه است. لذا میشه گفت در شیعه اولین کسی که کلام و فلسفه رو با هم جمع کرد خواجه است. غزالی سعی کرد این کار رو بکنه، اما با نفی فلسفه این کار رو کرد، تعریف فلسفه رو داد به کلام. در کتاب المستصفا وقتی کلام رو تعریف میکنه، میگه کلام دانشی است که از عوارض موجود به ما و موجود بحث میکنه، یعنی تعریف فلسفه رو به کلام داده. یا فخر رازی هم برای در مباحث المشرقیه هم بحث فلسفی دارن، بحث کلامی. اما تو بحث فلسفی میبینی بیشتر منتقده. اما خواجه هم دفاع میکنه از فلسفه، هم اصلاحاتی در فلسفه ایجاد میکنه، هم تلفیق میکنه مشابه اشراق رو، هم میاد کلامش رو تابع فلسفه میکنه. اینم کار دیگه. بله دیگه، مقدمه کلام. یعنی فلسفه، گزاره فلسفی مبادی تصدیقیه کلام میشن. علم عالی میشه براش. بله، اینم محور دیگر. پس احیاگری حکمت مشا، تلفیق مشا و اشراق، تلفیق فلسفه با کلام شیعه. چهارمین نوآوری که میشه به خواجه نصیر نسبت داد، تبیین های نو، طرح بعضی مسائل نو. مثلا بحث اعتباریات و معقولات ثانی که در فلسفه اشراق هست، خواجه نصیر خوب بستش داده. معقولات رو به دو قسم فلسفی و منطقی تقسیم میکنه و بست میده. بحث معقولات بحث خیلی مهمی است که خواجه پرورد. نقدهایی که به فخر رازی داره، نقدهایی که به شهرستانی داره، خب اینا همه نوآوریایی است که ایشون داشته. علی عالم خواجه نصیر با این همه خدماتی که داشت، حتی فرزندان ایشون که سه تا پسر داشته، یکی صدرالدین علی، یکی اصیل‌الدین حسن، یکی فخرالدین محمد، علی و حسن و محمد، هر سه تا فاضل بودن. علی در فلسفه، نجوم، ریاضی فاضل بوده، حسن در باز دانش و فضیلت و بعضی امور سیاسی اشتغال داشته، محمد هم که ریاست امور اوقاف کشورهای اسلامی رو به عهده گرفته که هم فاضل بوده هم مدیر موفقی. شاگردان زیادی که خواجه تربیت کرده از در واقع دانش او بهره‌مند شدن، از همه مهمتر علامه حلی، ابن میسن بهرانی همین شارع نهج البلاغه است، قطب الدین شیرازی است که شارع حکمت اشراق، کمال الدین عبدالرزاق شیبانی بغدادی، سید رکن‌الدین استرآبادی، اینا بزرگانی هستند که در جای خودش به هر حال باید از اونها یاد کرد و آثار فراوانی که عرض شد. در نهایت خواجه در 18 ذی‌قعده سال 673 قمری از دنیا میره، در وقتی که کنار، عرض کنم خدمت شما، امام کاظم بوده. میگن که وقتی در بستر بیماری بود، بستگان دوستان دور جمع بودن، یکی از اطرافیانش بهش نزدیک میشن، نزدیک میشه و بهش میگه که وصیت کن بعد از مرگ در جوار قبر حضرت علی علیه السلام به خاک سپرده بشی، که ایشون مؤدبانه جواب میده خواجه، میگه من شرم دارم که در جوار این امام، یعنی امام کاظم، بمیرم و از آستان او به جای دیگری برده شوم، لذا وصیت میکنه همونجا دفنش کنن. اگر دوستان کاظمین مشرف شده باشید، توی قسمت آقایون شیخ مفیده، اون طرف که قسمت خانما هست دقیقا 180 درجه در شعاع خانمایی که هستن، خواجه نصیر قبرش اونجا هست. ما وقتی مشرف شدیم کاظمین، خیلی من دوست داشتم که سر مزار چند تا بزرگوار برم، یکی شیخ مفید که خب قسمت آقایون بود، راحت رفتیم فاتحه خوندیم، یکی سید رضی و عرض کنم سید مرتضی که بازم مزارشون البته خارج از کاظمینه و این نزدیکه، در واقع بارگاه جدایی دارن، و یکی هم خواجه نصیر بود. خب اون دو بزرگوار، سه بزرگوار زیارتشون راحت بود، ای خواجه نصیر قسمت خانما بود، نمیشد بریم. و ما به خادمان اونجا گفتیم که به هر حال گفتن نمیشه، خانما اصلا فلان، خلاص چند تا خمینی بهشون دادیم و یه جوری درست کردن کارمون رو که بریم فاتحه بخونیم. انصافا خواجه شخصیتی است که شیعه اثناعشر و بسیار کیس، عرض کردم من اینو چند باری تکرار میکنم برای اینکه فضل علمی خواجه و مدیریت، عرض کنم خواجه و مشورت هایی که هم به اسماعیلی میداد هم به هلاکو میداد، همه زایدی اون زیرکی خواجه است. زیرکیش واقعا من از بین این بزرگان وقتی مثلا برای مقایسه کردن میخوام مثلا امام رو یک مشابه برش تو تاریخ پیدا کنم، میگم که از افراد مشابه امام خواجه نصیره. خیلی این هم از نظر علمی امام به هر حال جامعیت خاصی داشت و هم ذکاوت و زیرکیش خیلی شباهت داره به خواجه نصیر. و حالا البته وضعیت اجتماعی این دو کاملا متفاوت بوده، به هر حال امام انقلاب میکنه، خواجه نصیر انقلاب به این معنایی که امام داشته نداشته، ولی خب اصلاحات خیلی زیر بنایی داشته، چون نیرویی نداشته که بخواد مثلا یک لشکرکشی کنه، انقلابی را بندازه، ولی با تدبیر و کیاست تونست یک تحولی رو ایجاد بکنه. ما در این جزوه‌ای که در خدمتون هست سه تا اثر رو معرفی کردیم از بین آثار خواجه نصیری، که کتاب تجرید الاعتقاد که در شش مقصد تنظیم شده، شعرهای متعددی هم شیعه هم سنی برش نوشتن. جناب اولین شعری که بر تجرید عقاید نوشته شده شعر علامه حلی، همین کشف المرادی که خونده میشه و انصافا قوی ترین شعر هم هست، یعنی شاید چیز حدود بنابر نقلی بیش از 100 شعر بر تجرید عقاید نوشته شده از شیعه و سنی، ولی جامع ترین شعر همین شعر کشف المراده که من توصیه میکنم به دوستان اگر این کتاب رو نخونده اید بخوانید. واقعا کتاب ارزشمندی است، کتاب جامعی است، کتاب بسیار قوی است. بعضی عبارات خواجه رو خود دیدید یا با کوتاه‌ترین عبارت مطلب گفته. علامه بعضی عبارات خواجه رو شرح میده، میگه مثلا این مطلبی که از مثلا خطر لنا مثلا به ذهن ما این رسیده این مطلب که اینطور شرحش بدیم، یعنی حتی با قاطعیت نمیگه معنای این عبارت اینه، اون که شاگرد جناب خواجه نصیر بوده. یه شعر دیگه قوشی داره، فاضل قوشی، معروفه به شعر قوشی، اونم از علمای اشاعره است، که نکات خوبی در این کتاب هست، نظم و نسق از نظم و نسق خوبی برخورداره. اما خب تو بحث امامت که میرسه تقریبا تمام ادله خواجه رو میخواد نقد بکنه، و باید بگم که اگر دوستانم میخوان نقدهای امامت رو ببینن دیگه هرچه حرف بوده تقریبا میشه گفت قوشی مطرح کرده. من پیشنهاد میدم اگر علاقه دارید در باب امامت کار بکنید برای پایان نامتون، بد نیست مثلا ادله و نقد و بررسی هایی که قوشی داره در باب امامت اینا رو شما نقد و بررسی کنید، یعنی ارزیابی نقدهای قوشی بر بحث امامت عرض کنم خواجه نصیر، که خب منابع زیادی هم هست میشه کار کرد و به نوعی اثر مستقل منتشرش کرد، چون خیلی از این نقدهایی که الان هم اهل سنت میگن از همین کتاب گرفته شده. کتابی بسیار تجرید الاعتقاد یا تجرید العقائد بسیار کتاب موجزی است، خیلی کوتاه. مثلا تو همین اثبات ثانه اول بحث مقصد سوم میگه الموجود و انکان واجبن و الا استلزم و لاستحالت دوره و تسلسل، کل این بران رو تو یه ساعت مطرح کرده. بعدش هم مثلا وقتی میخواد ثابت کنه صفات خدا میگه و وجوب الوجود یدل على سرمدیته و نفی زائد و شریک و المثل و ترکیب معانی و زد و تحیز و الحلول و الاتحاد و الجهد و حلول حلول حوادث فی و الحاجه و العلم مطلقه و لذت مزاجیه و المعانی و الاحوال و صفات زاده و رؤیه. یا مثلا در باب اثبات علم الهی میبرمد و الاحکامو و الاحکامو و التجردو و استناد و کل شیئن الهی دلائل العلم، سه تا برهان، احکام اما اتقان سنه، تجرد استناد و کل شیئن الهی، سه تا دلیل برای برهان برای اثبات علم باری تعالی. خیلی این هنرمندی میخواد و تسلط که این گونه بحث بکنه. همه کتاب کتاب ارزشمندی است. عرض کنم خدمت شما کتاب دیگه ای که باز در این جزء معرفی کردیم کتاب اخلاق ناصری است، که یک دوره حکمت عملی هست. این کتاب رو من از این جهت معتقدم الگو باید قرار بدیم که خواجه با توجه به شرایط سیاسی اجتماعی زمان خودش این کتاب رو نوشته. خب واقعش اگر ما مثلا عالم زمان خودمون باشیم، برای توجه باید به وضعیت اجتماعی خودمون داشته باشیم و ناظر به ضرورت ها به تألیف کتاب بپردازیم. بعضی اصلا نه، این کتابی می نویسن به درد 500-600 سال پیش می خوره. خواجه توی اخلاق ناصری خیلی توجه داشته به زمان خودش. بعضی این اخلاق ناصری خواجه میشه گفت به دو بخش تقسیم میشه، غیر از این سه بخش اخلاق و سیاست مدرن و تدبیر منزل، غیر از این سه بخش، ولی محتوا به لحاظ محتوایی میشه گفت دو بخشه. یه بخش بحث های مبنایی و تئوریکیه که فرازمانیه، یه مباحث دیگه داره نه زمانیش مخصوص به قصه اسماعیلی و قلاق، میخواد مشکلات اونا رو مقطعی حل کنه. یعنی بعضی احکامی که در اخلاق ناصری گفته اخلاق ثابت، احکام ثابتن، بعضی احکام متغیر هستن. که عرض کردم ایشون به خواهش ناصرالدین عبدالرحیم ابی منصور این کتاب رو تنظیم کرده و از بیشتر ابن مسکوی و چی بهره برده جناب فارابی. بعد نیست من اینو عرض بکنم که چهار شخصیت خیلی روی خواجه نسی تأثیر گذار بودن. یک، ابن مسکوی در بخش اخلاق. دو، حالا به ترتیب تاریخ بگم، یک، فارابی در بخش سیاست. همین بحثه مدینه فاضله و اینا رو خیلی از فارابی استفاده کرده. یک، دو، ابن مسکوی در بخش اخلاق. عرض کنم سه، ابن سینا در حکمت مشا و شیخ اشراق در حکمت اشراق. این چهار شخصیت، البته از بین اینا به نظرم ابن سینا بیشترین تأثیر گذاری رو داشته. عرض کنم خدمت شما در این اخلاق ناصری، این اخلاق ناصری دارای سه مقاله است، هر مقاله هم دارای فصولی است. مقاله اول با عنوان تهذیب اخلاق مطرح کرده که شامل دو بخشه، مبادی علم اخلاق که این بخش هم شامل 7 فصله در تعریف و موضوع اخلاق و اشرف مخلوقات بودن انسان و مراتب نفس و خیر و سعادت، بحث مقاصد علم اخلاق. مقاله دوم با عنوان تدبیر منزل هست که مشتمل بر 5 فصله و مباحث تدبیر منزل و ارکان منزل و رعایت مصالح اقباط و ارزاق و ترتیب امور معاش و اینا رو مطرح کرده. مقاله سوم با عنوان سیاست مدن هست که شامل 8 فصله، از اخلاق و اخلاق فردی، اقتصاد که احکام خانواده است، چون زمان اخلاق که اقتصاد وقتی مطرح شد بیشتر اقتصاد خرد بود که مربوط به اقتصاد خانواده بود، اقتصاد کلان رو در سیاست مدن مطرح می‌کرده. مقاله سوم در سیاست مدن هست که احتیاج خلق به تمدن و شرح ماهیت و فضیلت علم سیاست مدن و ضرورت تدبیر و سیاست در مدینه و لوازم سیاست، اقسام سیاست، فضیلت محبت، اقسام اجتماعات فاضله و غیر فاضله و امثال اینا رو مطرح کرده. کتاب دیگه ای که باز ما اینجا معرفی کردیم اخلاق محتشمی است که اخلاق بالمعنی الاخص مطرح شد. اینم تو قلاع این کتابو نوشته. محتشم هم که گذاشته شاید به خاطر اینکه آیه ناصرالدین محتشم قهستان بوده، به این خاطر اخلاق محتشمی هم برای همین ناصرالدین نوشته. بیشتر بحث اخلاق بالمعنی الاخص و مباحث عرفانی است، مباحثی مثل البته اوائلش بحث دین و معرفت خالق و معرفت نبوت و امامت رو داره که بحث اعتقادیه در همین اخلاق محتشمی. بعد بحثی مثل کبر و نفاق و جهاد و بذل نفس در راه خدا، عقل و علم و طاعت و عبادت و توکل و اعراض از دنیا و آفت حرص و طمع رو مطرح کرده. عرض کنم خدمتون در ادامه این بحث ما به خاطر اهمیت درباره سه تا بحث یه مقداری، یعنی سه تا مسئله یه مقداری بحث کردیم. یکی مباحث به فلسفه سیاسی خواجه است، یکی دیگه مباحث مربوط به مباحث معرفت شناسی خواجه، یکی دیگه هم مباحث دین شناسی خواجه. مباحث دین شناسی خواجه رو تفسیرش رو دوستان تو هم کتاب انتظارات بشه از دین ما میتونید پیدا کنید، اونجا مفصل بحث کردیم و به این نکته اشاره کردیم که خواجه علاوه بر روش برهانی که در دین شناسی استفاده کرده برای اثبات وجود خدا، مثلا از همین برهان وجوب امکان بهره برده، از یک روش دیگه هم در دین شناسی استفاده کرده که ما از او تعبیر میکنیم به روش کارکردی. یعنی این روش الان در کلام جدید خیلی مطرحه و جایگاه و پایگاه داره. الان خیلی از مواقع میگن خب این باور دینی بگید ببینم چه کار کردی داره، مثلا دین چه نقشی در زندگی بشر داره، چه جایگاهی داره. الان خیلی بحثا مثلا مطرح هست و شاید جذابیت هم داشته باشه. خواجه اون زمان روش کار کردی رو در دین پیاده کرده. نمونه شو بخوام عرض بکنم، در همین کتاب تجدید العقائد در مقصد چهارم که مربوط به نبوته میگه البعثت حسنتون لاجتمالها علی فواید. یه بحث داره که البعثت واجبتون که از قاعده لطف استفاده میکنیم برای وجوب بعثت، یه بحث دیگه داره البعثت حسنتون برای اثبات حسن بعثت تمسک کرده به فواید بعثت، یعنی از روش کارکردگرای استفاده کرده. این یک نکته ای که اینجا در دین شناسی آورد. اما در حوزه فلسفه سیاست خواجه خب خیلی بحث داره. واقعا میشه ادعا کرد فلسفه سیاسی خواجه و اندیشه سیاسی خواجه رو. سیاست اصلا تعریفش چیه؟ شرایطش چیه؟ سیاست مطلوب چیست؟ سیاست نامطلوب چیست؟ سیاست مثبت و منفی؟ خدمت رو عرض کنم، مثلا در تعریف سیاست خواجه میگه که سیاست به معنای تدبیر حیات جمعی و علم سازماندهی و ساماندهی و اصول راهبردی یک اجتماع سیاسی است که شهر و کشور و یک جامعه جهانی رو شامل میشه. یه بحث خوبی داره، منشأ سیاست چیه؟ چرا جامعه به سمت سیاست میرن؟ چرا نظام سیاسی تشکیل میدن؟ بعضیا میگن منشأ شریعته، بعضیا میگن عقله. خواجه میگه سه منشأ داره: غریزه یعنی جبلی فطری ماست، دوم عقل، سوم شرع. هم غریزه هم عقل هم شرع هر سه جز مناشی سیاست. بحثی داره تحت عنوان قلمرو و حوزه های سیاست که خیلی بحث مهمیه. ایشون میگه که به نظر من سیاست هم سیاست نفس، هم سیاست منزل، هم سیاست مدنه. سیاست رو فقط نباید خیال کنید سیاست جامعه است، چون برای تربیت نفس هم باید برنامه سیاست سیاسی داشته باشید. اقسام سیاست رو بحث میکنه، نظام های سیاسی، نظام سیاسی جاهله، نظام سیاسی فاسقه، نظام سیاسی زاله. اقسام مراتب اجتماعات مدنی رو توضیح میده: اجتماع منزلی، اجتماع اهل محله، اجتماع اهل مدینه، اجتماع امت، اجتماع اهل عالم. یعنی طرح جهانی سازی رو ایشون هم در فلسفه سیاسیش مطرح کرده. جامعه جهانی، دهکده جهانی کاملا بحث ایشون هست. یه بحث جالبی داره که این، حالا من اینو بگم خدمت، وقتی میگیم فلسفه سیاسی همش فقط بحث‌های مبانی مبادی تصدیقی و فلسفی سیاست نیست، بعضی بحث‌ها بحث‌های جامعه شناسی سیاسیه. مثلا ایشون یه بحثی داره به نام این که عوامل ثبات و پایداری اجتماعات مدنی و دولت‌ها چیه، چه چیزی باعث میشه که اجتماعات مدنی ثابت و پایدار بمونه. ایشون چند تا عامل رو میگه: محبت یکیشه، مهربانی. این شعارهای دولت فعلی بعضیش از همین خواجه نصیر گرفته. مهرورزی، صداقت، یعنی بعضی از افرادی که آشنایی دارن با این بحثا خب شعارها رو معمولا نخبگان در اختیار اینا قرار میدن، از همین خواجه استفاده شده. مهرورزی، صداقت، عدالت، سیاست، چه قانون، چند تا خلاصه عامل رو ذکر میکنه. به گروه های اجتماعی مدینه فاضله اشاره داره. رئیس مدینه فاضله چه ویژگی باید داشته باشه؟ ویژگی های مردم مدینه فاضله، نهادهای اساسی مدینه فاضله، مثلا نهاد مالیان اقتصادیان، مجاهدان نظامیان، نهاد مقدران یعنی دیوان محاسبات اداری، نهاد فرهنگیان و مبلغان، زبل ارسنه ایشو تعبیر میکنه، اینا که خلاص اهل زبانم خدا رحمت کنه مرمای بهشتی وقتی اومده بود در اسکول ما سخنرانی داشت، مجری وقتی ایشون معرفی کرد گفت که آقای دکتر آیت الله دکتر بهشتی، یه پیرمردی به بغل دستش گفت که این دکتر واقعا؟ با هم لهجه دستوری گفت این دکتره؟ اونم بغل داشت گفت بله خود دیگه، مجری گفت دکتره. واخه دکتر چیه این؟ چه دکتریه؟ بنده خدا هم نمیدونش جواب بده، گفت دکتر زبانه. اینا دکترن، دکترایی هستن که حرف میزنن، هر بلدن بزنن. خلاصه اینا رو تعبیر میکنن نهاد زمل ارسنه. و نهاد بالاترین نهاد هم نهاد رهبری است. میگه که اینا چه ویژگی‌ها و مختصاتی باید داشته باشه. آخرین بحث که اینجا آوردیم عرض بکنم دیگه بحث رو تمام بکنیم. خواجه نصیر در حوزه مباحث معرفت شناسی خیلی حرف داره، خیلی، یعنی اگر کسی علاقه داره به مباحث معرفت شناسی باز من پیشنهاد میدم میشه اینو یه موضوع رساله قرار بدید، معرفت شناسی خواجه نصیر دین طوسی. خیلی حرف داره، مخصوصا در کتاب تحصیل المحصل، در این کتاب المحصل که فخر رازی نوشته، خواجه این کتاب رو هم تلخیص کرده هم نقد کرده، لذا دو تا اسم داره، تلخیص المحصل و نقد المحصل. و اونجا خیلی بحثی معرفت شناسی داره و از جمله نکاتی که علیه شکگرایان مطرح کرده، به بدیات تمسک میکنه، از جمله حسیات، اولیات، وجدانیات. یعنی اگه کسی بدیات رو بپذیره دیگه نمیتونه صوفیس بشه. بعد توضیح میده خود چرا ما باید به بدیات وساقت داشته باشیم، اعتماد پیدا کنیم، اصلا چرا محسوسات اعتماد پذیرن. خب یه سری بحثای فخر رازی داره، خواجه نقدهایی مطرح میکنه و بعد میگه ادعای یقینی نبودن محسوسات نمیشه به حکما نسبت بدیم. خدمت رو عرض کنم انکار بدیات و اعتماد به محسوسات باز از بحثایی است که تر میکنه. در صورت خیلی مطالب متنبعی در باب معرفت شناسی داره و مخصوصا در باب بدیات و سوفسطائیانی که به سه دسته عرض کنم لا ادریه یعنی ندانم گویان و انادیه و اندیه، سه تا گروه هم. بعضی هستن میگن شکاک نمیدون، بعضی اناد میبرزن، در حال هیچ قضیه بدی یا نظری میگن اصلا وجود نداره. بعضی هستن نسبت به واقع به نفس الامر میگن حقی در نفس الامر وجود نداره. اینا رو خب خواجه مفصل بحث میکنه و مورد نقد قرار میده. این خلاصه بود از جناب خواجه نصیر الدین طوسی. امیدواریم از این زندگی و تحولی که خواجه نصیر داشت ما درس بگیریم، استفاده کنیم، همت والا و تلاش و جهد واقعا بی بدیل ایشون رو ارج بنهیم و بهره بگیریم، استفاده کنیم و ما هم بتونیم در این مسیر این جدیت و تلاش داشته باشیم. این همه امکانات آموزشی پژوهشی در اختیار ما هست الان و اگر بتونیم یک دهم خواجه مرتبه علمی او رو پیدا بکنیم خیلی هنر کردیم. یک دهم خواجه تو اون زمان قرن هفتم هیچ امکاناتی نبود، از این شهر به اون شهر، گرفتاری اجتماعی متعدد، مغول ها و اسماعیلی هم از طرف دیگر، اما این همه برکات علمی رو از خودش به جا گذاشت و هنوز که هنوز آثار ایشون واقعا قابل استفاده است. واقعا من اینو به جدیت عرض میکنم، یکی از بهترین کتابای کلامی همین کتاب کشف المراد و تجدید العقائد، یکی از بهترین کتابات. یعنی با این همه کتابای کلامی که نوشته شده هنوز باید بگیم جزء بهترین کتاباست. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.